الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤيد وصلى الله على محمد وآله
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشکات فيها مصباح المصباح في زجاجه الزجاجه كأنها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نورون علا نور یهد الله لنورهی من یشا و یضرب الله الامثال للناس و الله بكل شیء علیم. فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآشار رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. مقدمتن تولد سید الشهدا انسان کامل سفینه نجات سبت رسول الله حضرت امام حسین رو تبریک عرض می کنم به امید این که ما یگانگی یک احساس شوق به این خاندان از طریق بیشتر و بیشتر به انسانیت نزدیک شدن در خودمون ایجاد کنیم. اون چه که شکست اسلام بود بی تفکری در رابطه با قرآن بود. اول به قرآن نیندیشیدن و بیشتر به ظاهر اون بسنده کردن و اهل البیت را خانه نشین کردن و باز بی فکری کردن به ظاهر بسنده کردند، از تدبر در قرآن فاصله گرفتند و معنویت معصوم را نفهمیدند و باز این سطحی نگری را ادامه دادند و به قرآن نیندیشیدند و تدبر در قرآن نکردند و انسانیت را نفهمیدند و شمشیر بر انسان کل کشیده. هرچه ضربه خوردیم از عدم تدبر و تدقیق در رابطه با قرآن بود. اگر قرآن را تفکر کنیم انسان می شویم و اگر انسان شدیم انسانیت را می شناسیم و اگر انسانیت را شناختیم عاشق انسان کل می شویم و انسان کل یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. انسان کل حسن و حسین و باقر و صادق صلوات الله علیهم ندارد. عشق به انسانیت حتما عشق به معصوم است و اگر دیدید که عشق به این خاندان ندارید، مطمئن باشید که انسانیت در خانه شما رخنه نکرده است و هرچه احساس کردید گم شده شما این اهل البیتند، مطمئن باشید که انسانیت را میشناسید. شما رفیق دیرینتون معصوم است. اصلا گم شده جان ما انسان کامل است. اصلا نمیشه که این رفاقت را نشناسید. کسی که دلش گرم نیست به معصوم هنوز در مرتبه دل نیست. این یه قصه نیست، یه واقعیت هست. در قرآن تدبر کنیم تا انسان بشیم. وقتی انسان شدیم میبینید که گفت که عشق پاکان در میان جان نشان، جان مده الا به عشق سرخوشان. مگه میشه که کسی انسان بشه و تمام کمالات رو در این خاندان نبینه؟ محال. پس بیاید فرصتی همتی صرف کنیم، در قرآن تدبر کنیم. اگه در قرآن تدبر کردید فإنهما لن یفترقا ابدا. محجور شدن قرآن محجور شدن اهل البیت شد. پس به میدان آمدن قرآن به میدان آمدن اهل البیت شد. یه سلام. فرمود که ای انسانها، خدا نور هستیست، نور آسمان و زمین است. بعد فرمود برای این که اینا بفهمی یه مثال میزنی، مثل و نورهی، یه مثال میزنی ببین چطوری تو با اون مغز نور روبرو نیستی، با جلوش روبرو. پس با مغز حقم روبرو نیستی، با جلوش روبرو. تو با مشکاتی که درش زجاجه ایست، اون زجاجه درش یک شعله ایست، اون شعله از روغن ایست، آن روغن از درخت ایست، آن درخت زیتون لا شرقی و لا غربی ایست. تو با اون چراغدان روبرو. چراغدان یعنی طبیعت تاریک تیره که جلوه های از حق درش نمایان است. اول فرمود الله نور السماوات و الارض، خدا نور آسمان و زمین است. دل پرواز کرد که پس اگه نظر کنم به این آسمان و زمین خدا را میبینم. گفت عجله نکن، مثل و نورهی کمشکاته. تو با مشکات روبروی از اون روغن، ظرایفی تو کار هست. بعد فرمود نمونش نوری که به قلب تو میاد، والله یا نور یهد الله لنورهی من یشا. خدا ببین چطوری با تو ارتباط پیدا میکنه، با نوری که در جان تو رو هدایت میکنه. این چه نوریست؟ این همون جلوه اون نور کل است که تو چقدرش داری؟ یه رقیقش. ما قلبمون که به لطف و کرم خدا نورانی میشه چقدر داریم؟ این که خدا نیست. عکس روی گفت که چی؟ عکس روی رخ ساقی که بر جام افتاد، عارف از خنده وی در طمع خام افتاد. اینا که یه سیر و سلوک میکنن دیگه یه نوری به قلبشون به لطف و کرم خدا میرسه، میگه دیگه وضعم خوب شد، میگه دیگه ما الحمدلله رسیدی. بعد میگه نه بابا، این یه نور ضعیفیست موقت، عارف از خنده وی در طمع خام افتاد. هم خنده ای بود هم همیشگی نبود. چرا تو طمع کردی؟ این طمع خامه، حالا حالا باید زحمت کشید تا حاضر برسی به اون جایی که میفهمی که تو کجا خدا کجا. وقت پیامبر گفت چی؟ ما عرفنا که حق معرفتی، میرسه دادم به اونجا که بگید خدا یا هیچ کدوم ما حق معرفت تو را به جا نمیبریم، و ما عبدنا که حق عبادتک، هیچ کدوم ما حق بندگی تو را به جان میاری. ولی خب ببینید بالاخره این نور از کجاست که به قلب شما میفته به لطف خدا؟ این همون سوی اون نور کل است. بعدم آخرش برای اینکه دوباره ذهن خراب نشه گفت یه مثال بود زدیم، مثال رو نگیرید اصلا ول کنید، مثال بود. بعد از آیه بعدی اینا چون جنبنده بود من عرض کردم، از آیه بعدی میفهمیم که قصد این مثال چی بود. میگه که این نور فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. این نور آقا در خانه دلی میتابه که اون خانه را خدا خواسته است بلند مرتبه باشن، اون خانه ای که یذکر فی اسمه اسم خدا درش برده میشه یا نه. حالا به ظاهر معنی کنید به فرمایش بعضی مفسرین، یعنی این نور در خانه ای میتابه، انشاءالله خونه من و شما، که در اون خونه نام خدا و تسبیح خدا جاریست، بالاخره بازم به اهل خانه برمیگرده. شما حتما شنیدین دیگه این در شرح حال این بزرگان که گاهی وقتا وجود اینا در خانه نوره. خود همین خدا رحمت کنه پدر آقای راشد، همین کتابی که آیت الله جنتی معرفی کردن که فضیلت‌های فراموش شده یا فضیلت‌های گم شده، کتاب بسیار قیمتی و ارزشمندی هستم تو بازار، توصیه میکنم بگیرید بخونید، خیلی هم آسون و روان نوشته شده است. فضیلت‌های فراموش شده عنوانش هست. آیت الله راشد، آقای راشد در رابطه با پدرشون میفرماند که ایشون خب یه نوری بود تو این خونه. بعد یه قضیه میگن، میگن یک هفته قبل از فوت ایشون که ایشون دیگه دراز خوابیده بودن که دیگه وقت فوتشون بود رو هم رفته، میگن دیگه اینو منو مادرم و عمه ما یکی دیگه میگن، من تو ذهنم نیست، میگن یه مرتبه ما دیدیم واقعا یه نوری اومد تو این خونه. حالا نایمده بودم نور غیبی بود، حالت یه حالت اینکه اینا دیدن، میگفتن یه نور اومد که از عبای نازکی ایشون رو صورتشو انداخته بودن و دراز کشیده بودن، میگفت از پشت این عبا صورت ایشون پیدا شد بسیار سفید. بعد شروع کرد پدرم سلام دادن به ائمه یکی یکی هر چی. ایشون میگه که بعد من از خب گذشت حدود اینجور که ایشون میگه، آدم حس میکنه حدود نیم ساعت این نور باید یا یه ربع نیم ساعت بوده باشه که ایشون دونه دونه به همه ائمه سلام داد. بعد میفرماد که ما تا این یه هفته، یعنی این دوشنبه که اتفاق افتاد تا بابام فوت کرد یه هفته طول کشید تا اون دوشنبه، میگه که من چهار بار از بابام پرسیدم جریان چی بود. میگن سه بارشونه که محل نمیذاشتن جواب نمیدن، دفعه چهارم که دیگه اون روزای آخر عمرشون بود فرمودن حسین علی چشیدنی است گفتنی نیست. خب شما همه حالا به من میگوید این نورا، یه کسی که کورسا براش بگوید که نور چیه میشه؟ نه میشه گفت که این مثلا کلید آقا این شکلی است. نه حالا به یه کور بگو نور چیه، هر چی بگوید اصلا نمیشه، چون هیچ ادراکی ازش نداره دیگه. این یه بچه قضیه است، نمیخوام بگم این آیه را منحصر کنیم به این معنا، نه آیه وسیع تر از این است. میخوام بگه که آقا قبول کردی که نور هدایت خدا نوریه که اگر اومد این نوره که همه را نجات میده، این نور نوریه است که مقامش خاص است، یه اصلی داره یه فرعی داره، همینا که اون آیه 35 گفت. بعد حالا میگه این نور فی بیوته اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه، خدا خواسته است که این نور در خانه هایی باشند که بلند مقام هم. فرمایش علامه هم اینجا خوب جمله ایه. بعد میفرماد که اون وقت در این خانه ها یذکر فی اسمه ذکر خدا اونجا باب باشه جاری باشه. حالا چه شما بگون خانه دل چه بگون خانه مؤمنی که اون مؤمن دلش همیشه به یاد خداست، چه بگون مسجد، بعضی فرمایش هم هست خود مساجد منظور باشه، اون چه هست میفرما دیگه خصوصیت این خانه ها چی باشه که این نور میریزه؟ یسبح له فیها بالغدو والعشا، خانه هایی که تنزیه حق میگن، تسبیح آقا یه چیز عجیبی است. ما یک تحلیل داریم، یک تکبیر داریم، یک تحمید داریم، یک تسبیح داریم. شما اگه التفات فرمودین در تسبیحات حضرت فاطمه سلام الله علیها، اول تکبیر میگید، یعنی قلبتون را متوجه علو ذات پروردگاری میکنید، الله اکبر، یعنی ای دل جلالت حق را بفهم. آدم میاد حیران بشه، چیز عجیبی است. چلا شما اگه بخواد دلتون یه مقدار حضور قلب انشاءالله پیدا کنه، باید بهش بفهمونی که حق اکبر و مما ان یوسف، بلندتر از این است که وصفش کرد. اینا باید به قلب بفهمونی تا هیبت حق بگیردش. خود نوایت هم همین هم میگه، بعد که هیبت حق گرفتش با سیا چهار بار گفتن، یه خورده میاریش پایین، یعنی مثل هواپیمایی که بیاد پایین، چون وحشتناک، آدم خضوع و خشوع عجیبی در دلش پیدا میشه اگه تکبیر حق به قلبش تفهیم کنه. بعد بهش میگی که چی؟ الحمدلله، ای قلب هر چه زیباییست از حقه، یعنی کشوندیش به عالم، اما عالم رو با چشم حق ببینه. الحمدلله یعنی اون اجل جلیل که اکبر و مما ان یوسفه، همه این زیبایی هم از اونه. بعد حالا ترسیدی؟ نمی ترسی که بگید خب پس این زیبایی خداست؟ میگوی که نه نه نه، مواظب با سبحان الله، بالاتر از ایناست. تسبیح به این میگرد یا تنزیه، همون سبحان الله، یعنی خدا خیلی، ای دل، بالاتر از ایناست که اون جلال اجل که ظهور کرده است در این عالم، حالا این عالم نیست، این عالم یه ذره خود حق نیست. سبحان الله، نه آقا، خدا خداست. میگه جمله علامه را اینجا ببینیم، میگه و بعد از تسبیح معرفت تمام است. و بعد از تسبیح یعنی اگه کسی این سه مرحله را بتونه طی کنه، بفهمد که الله اکبر، بفهمید که الحمدلله، و بفهمید سبحان الله، این تمامه. این دیگه گفت چون آزاریم، چون شیر من دیگه، این بنده بنده ایست که حق سر و زبانش میشه. کنت و سمعهو بهی یسمع، خیلی عجیبه. شما وقتی بفهمی که هیچی در صحنه نیست جز حق، و هیچ کدوم اینا خود حق نیست، حق است که حق است، دیگه از خودیتت در میای، به خودت نمیتونی نظر کنی. میگه در این خانه ها چی جاری بشه؟ یسبح له فیها، تسبیح بشه برای خدا در این خانه ها. کی؟ همش. این بالغدو والعشی، خودمونم میگم، میگم صبح تا شام، یعنی همه، یعنی صبح و شام، یعنی همش، یعنی دل دل حق بشه. میگه اگه کسی نور حق رو میخواد، باید خانه جانش را و خانه زندگیش را و جامعش را اینجوری کنه. بعد میفرماد که قصه کسانی که اینجوری بودند را بگو. رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون ام ذکر الله، این خانه ها که درش ذکر حق گفته میشه، بندگی حق در اونجا شعله وره و تسبیح حق گفته میشه، همه میپاند، خداشون هم میپاند، دلا نمیذارن که از حق فاصله بگیره. این خانه ها کیان قصه شون؟ قصه مردانیست که منظور اینجا انسان است دیگه، اینجا بلقلبه میگن، نه یعنی زنانه، خودمون هم میگون، میگون مردم، ولی نمیگم زنون، ولی منظورم همه است. میگن که رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله، انسان هایی که به بازی نمی گیردشان کسب و کار. لح که شندن دیگه ان حاکم و تکاسر تو قرآن داریم، میگه این آدمای اهل دنیا را به بازی گرفت زیاد خواهی، زیاد خواهی. اینجا میگه که به بازیشون نگرفت. چی؟ یکی تجارتون و یکی بیعون. این اخص اون اعمه تجارت، یعنی کل معیشت اجتماعی. نمونش چی؟ خرید و فروش. آخه یا شما تو بعض جهات خریدارید یا بعض جهات فروشنده. من که معلمم، از بقال چیز میخرم به محصله چیز میفروشم. سیستم حیات ما یا خریداریست یا فروشندگی و هر دو. میگه این خریداری یا فروشندگی اینا رو از حق ندزدید. شما خودتون میدونید که نگفت کار و کاسبی نداشته باشن، گفت کاسبیشون اینها رو از خدا باز نکنه. ان ذکر الله لا تلهیه تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله، از یاد خدا بازشون نکنه. اگه این ربط ندین به آیه بعدی چیزی نداره. با کم شما دیدید ذکر خدا چی آورد؟ نور. مگه نگفت؟ گفت دل اگر که یاد خدا درش باشه نور حق، اون نوری که چی بود؟ اون همه مراحل داشت، این میریزه به جان این انسان. پس ذکر خدا قلب و نورانی میکنه. قلب نورانی با ذکر خدا زنده است. حالا این طرف قضیه، انسانهایی از نور خدا برخوردارند که زندگی اینها را از خدا باز نداره. او وقت اومده است رو دو تا چیز مهم که در واقع یه چیز دست گذاشته است، که گفته چی؟ تجارت و خرید و فروش. تجارت یعنی شغل کلی، ما یه شغلی داریم دیگه. خرید و فروش یعنی این که خب حالا بالاخره هم بریم یه چیزی بخریم دیگه. آقا امروز مثلا چی میگیم؟ مثلا زبط گرون شده است، خریده. خب آقا مثلا بنده میخوام برم بخاری بخرم، حالا بخاری گرون شده است، این طوری بر من غلبه کنه که از یاد خدا برم. یا عکسش، بخاری دارم میخوام بفروشم، یا آقا الحمدلله بخاری ها گرون شده، از این دوتا که بیرون نیست، یا میخوام بخرم قصه میخورم که گرون شده است، از یاد خدا غافل شم، یا میخوام بفروشم خوشحالم که گرون شده، از یاد خدا غافل شد. این ما را میدوزه، از نور حق درمون میاره. انسان باید در زندگی فوق زندگی عمل کنه. این آیه به خصوص خوب روشن است که نمیگه کسب و کار نداشته باشید. این صوفیگری بعضی ها از ترس این که تو زندگی آلوده نشن گوشه نشینی انتخاب کردن. اینها از صحنه فرار کردن، اینها از دشمن گریختن. خدایا خیلی زیباست، میگه نه، اینها کسایی هستند که در صحنه زندگی و تلاش و تجارت از یاد خدا نمیرن. دو چیز خطرناکه، یکی این که از ترس این که از یاد خدا بریم تجارت و فعالیت رو ترک کنیم، این که انزواست، این با هیچ سیره از نبوت و امامت نمیخونه. یکی این که بیفتیم تو زندگی و از یاد خدا بریم، این هم چیز وحشتناکیست. میگه نه، تو مزه نور خدا رو بچش، اون وقت وقتی افتادی تو زندگی مواظبی که زندگی تو را نبلعد. حالا آیه ادامه آیه خیلی جالبه، و اقام صلات و ایتاء زکات. اینا چیه؟ اینا کسایی هن که بازیشون نمیده زندگی از یاد خدا و از اقامه نماز. خوندن نماز که کاری نداره، اقامه یعنی نماز را به تمام معنا برافراشتن. به قول علامه رحمت الله علیه میفرمان در نماز خللی وارد نکردن میشه اقامه نماز. میگه نمیذاره. خودتون دیدین آقا این کار جالبیه اما سخته. آدم وقتی میاد واسه نماز بخونه بالاخره این دل تو بازاره. گفت کسی که جامه به سگ برزند نمازی نیست، نماز من که پذیرت که سگ بغل دارم. خب همینه دیگه، اما خب باید دلاخره درست شیم، یواش یواش نه مایوس بشیم که این خطورات در قلبمون هست، نه بی تفاوت بشیم که هست. خب یواش یواش کم میشه، خودتونم دیدید. شما اگه یه خیالی بردتون، یه فکر و خیالی میاد تو ذهنتون، این التفات بفرما، چون سوالی هم که فرمودن در همین رابطه هست که خب چطوری ما مثلا این عباداتمون رو حفظ کنیم. شما یه خیالی میاد تو ذهنتون، اول آقا میبردتون رو میرید تا ته یهو هنچی که کار تمشه بکنه، ای بابا السلام علیکم هم گفتی. اگه اینجا پشیمان بشه، یه وقت کیف میکنیم، آخه آدم گاهی وقتا کیف میکنه که تو خیالاتشه. اگه پشیمون بشی، این اولین قدم تصحیح است. اگه پشیمون شدی، دفعه دوم خیال که میاد میبردتون رو میرید و آخرا یه مقاومتی میکنید میچینید. مقاومت رو حفظ کردید. دفعه سوم خیال میاد میگیره و میرید اما زودتر میبرید. بابا دارم نماز میخونم، این چیه؟ باز نه، خیلی عالیه، داره کار درست میشه. دفعه پنجم، دفعه ششم، دفعه هفتم، دفعه هشتم خیال میاد میگیره و میرید. یه قدم رفتم، کجا دارم میرم؟ دارم نماز میخونم. برمیگردم. دفعه پنجاهم، دفعه صدم خیال میاد. خیال دیگه، یعنی میاد تو ذهن انسان، تا بدن داره تخیلات داره. فکرها که به این راحتی این دل از این چیزا خالی میشه، اینا حرفه ایدئال است، بسیار شعر تا واقعیت. کسی که درگیر این مسائل میدونه که آقا به این راحتی نیست. اون بزرگان بزرگ، امام عزیز رحمت الله علیه میفرماد من یک دو رکعتی هنوز نماز نخوندم. اون میفهمه داره چه کار میکنه. خب دفعه پنجاهم و صدم اگه این نگهبانی رو ادامه بدین، 40 سال 45 سال که شد، یواش یواش خیالات حکومت نمیکنه. یعنی همانم که خیالات میاد حضور هست. چی شد؟ هم خیالات میاد اما حضور نمیمیره، حضورم هست. دفعه دهم هی این خیالات ضعیف میشه، یواش یواش نمازتون دستتون میاد. به مرور، به لطف خدا، منم امیدوارم که اینجوری دارم حرف میزنم، نه اینکه منم الان چی کار علیه السلامی دارم میکنم. نه، میگه که اینا نمازشون ها نمیذارن که زندگی روزمره ببلعه. و ایتاء زکات روحیه وصل به جامعه، روحیه کندن تعلقات. این زکات دادن به هر معنا، چه مستحب چه واجب، آقا میدونید که خیلی نجات دهنده است. به جان خودم، بعد از نماز هیچ چیزی ما را اصلاح نمی کند الا انفاق، چه به شکل خمسه، چه به یعنی سهمینه، سهم امام خمسه، چه به شکل زکاتش، چه به شکل انفاقش. آقا دلا میبرد از دنیا. یعنی اینا شما مطمئن باشید، سوره منافقین همینجا بحث کردیم، منافقی که فکر میکنه مثلا میگن خمس و سهم امام بدین تا بدین به این طلبا بازاری آخونده مثلا کساد نشه، اینا نفاق، میخوان ما آدم بشیم. شما اینا بدون تا یک ریال از خودتون نکنید، این روحا، این عشق به دنیاش کم نمیشه. مگه ما همه ضربا رو از این نمیخوریم که علاقه داریم به پول، علاقه داریم به دنیا. این انفاق و ایتاء زکات این روح هم میبره از این دنیا. بعضی موقع دیدین گاهی وقتا آدم خیلی کم میده اون چه که دیگه به عهده‌شه، ولی یه آزادگی حس میکنه، مثلا آدم حال میاد. یعنی وقتی شما یه مقدار انفاق کنید، اول اینقدر سخته، اول گاهی وقتا یکی از دوستای ما بود میگفت حتی من نه تنها نمیتونستم انفاق کنم، کتابم جان میکندم وقتی میخواستم بخرم برای خودم ها. ولی خب این که نمونه که، بعد خودش میگفت الان اصلا هر وقت که من یه کتاب نخرم، بیشتر قصدش این بود، حس میکنم یه چیزی باختم. یعنی بعضی ها دقت کردید، حتی اینقدر براشون مشکله که یه نوار بخرن، یه بحثا گوش بدن، خیلی بهشون فشار میاد. اما بهشون فشار نمیاد که 2000 تومن بدن یه کیک بگیرن جشن تولد بچهشون فوت کنه شما روشا. ببین بشر به کجا میرسه. یه اینه دیگه، این بشر، این دین اومده ما را نجات بده، میگه آقا بکن بکن تا اصلاح بشی. میگه اینا زندگی روزمره شون اونچنان نمیبلعدشون که نتونن زکات بدن، راحت زکات میدن. مگه نداریم که به 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 این سوره معارج انشاءالله خدا توفیق بده مطالعه بفرما، میگه که انسان هرس نابودش میکنه الا اینکه این کارا رو بکنه. 7-8-10 دستور میده. یکیش چیه؟ که اینها و فی اموالهم حق معلوم لسائل بل محروم. اینا کسایی هم که میفهمن در مالشون یه مقداری مال فقراست. حالا سائل اون که میگه، محروم اون که نمیگه، ولی تو باید بفهمی. مؤمن هم باید بفهمه کی نیاز داره آن میگه و کی و کجا نیاز داره و نمیگه. باید شعور آدم داشته باشه در اسلام بفهمه کجا زمینه خالی داره جامعه. میگه که اینم یه نور، این آدم زندگیش نمیذاره که السلام علیکم، نمیذاره که ذکر خدا از دستش بره. بعد این تیکش خیلی قشنگ، یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. آقا میلرزن آدم. میگه این مؤمنینی که نور حق به جانشون بیفته و نور حق رو بخوان، میترسن که قلبشون وارونه بشه. چطوری آقا؟ یعنی دلی که به سوی حق بیفته به دنیا. دیدی؟ نترسیدین تا حالا؟ خیلی وقت شده آدم میبینه که تا دیروز حالش خوب بود، خوب عبادت میکرد، حالا بد جوری از عشق عبادیش کم شده است. این یه وقت از یکی میگه چیزی نیست، این نور حقا نمیفهمه. یکی عشق عبادتش کم شده است ولی قصه میخوره، این خوبه. یکی مواظبه که کاری نکنه که این نور کم شد. گاهی وقتا غیبت نکردن که هیچی، غیبت گوش دادن این نور از بین میبره. گاهی وقتا آدم دل سپردن به یه صحنه‌ای که احتمال معصیت توش هست این نور از بین میبره. میگه اینا اینقدر مزه نور حق به قلبشون اثر کرده است که یخافونه میترسن که اون روزیا که تتقلب فیه القلوب، که قلباشون وارونه بشه و ابصار چشم دلشون دیگه حقا نبینه. یه تفسیرم اینجا کردم، یعنی قیامت. خب میشه، چون اصلا قیامت پرده ها میره عقب، قلب بیشتر پیداست. داریم که چی؟ تبصر کل یوم حدی فکشفنا عنک غطاءک. روز قیامت پرده میره عقب، تبصر کل یوم حدی، اون روز چشمت بینا میشه. خب میگه از اون روزی که چشما بینا میشه میترسن، اون روزی که قلبا چهره اصلی پیدا میکنن میترسن. جمع بحث اینه که اینا اینقدر بیدارن، این نور حق اونچنان به قلب اینا اثر کرده است که اینها آقا میترسن این نور از دستشون بره. بعد حالا خدا میگه که اینا رو ما نجات میدیم. من نمیدونم چقدر وقت میگذاریم شما تو احوالات این متدینینی که واقعا دین دارن، پیگم سر و ساده، برید ببینید آقا اصلا اینا یه زندگی خیلی خوبی دارن، اینا خیلی خوششونه. ما فکر میکنیم که اینا چی میگن، پیاده دارن را میرن. این قصه را حتما شنیدیم در کتاب معاد شناسی جلد 1 از حضرت آیت الله حسین حسینی تهرانی. این قضیه را ایشون نقل میکنه که یکی از روحانیون بیواسطه برای ایشون نقل کردن، ایشون رو اینجا نوشتن که داشتیم میرفتیم مشهد، بعد هرچه رفتیم تا نزدیکای نیشابور، بعد دیدیم که یه مردی داره کنار جاده رو گرفته و داره میره. معلومه که این مسافر مشهده، از شکل و شمایل رفتن خب قدیم پیاده میرفتن و چه کار خوبی میکردن. ما در روایات داریم تعداد قدم‌هایی که میزنید به عشق ابا عبدالله یا به عشق معصوم حسنه است. حالا خودتون در نظر بگید آدم اگه هی پیاده بره اما نیتش از زلال نگه داره، تمام این قدم‌های نور نمیشه در روحش؟ سنت خوبی بود. بحث این که زودتر برسیم مکه یه بحث است، این که آقا هر قدمی که بردارین در این راه خودش یه نوری بر جان آدم میشه. ایشون میفرمان که ما رفتیم و ما نشسته بودیم تو ماشین، یکی از دوستان روحانی، حالا هر سه تا وام که میرفتن روحانی بودن، میفرمان که اون دوتا یکشون رفت گفت آقا تشریف میاریم بریم ماشین جا داره. گفته بودن نه برو. اومده بوده گفته بود حاج آقا میگن که نه. گفت آخه چرا نه، این که داره میره مشن، آخه چرا نه. یکی همین بسته حاج آقا که برای صاحب کتاب نقل میکنن میگن که من رفتم گفتم حاج آقا مگه نمیخواید برید مشن، گفته بودن چرا، گفته بودن خب بیام تا با ماشین بریم، گفته بودن که شرط دارید. به ایشون نگفته بودن نه، گفتن خب شرطش چیه، گفتن یکی این که پلو تو بشنه، پلو اونا نشنه، دوم این که تا اونجا هرچی من میگم تو باید بشن. خب باشه، حالا ما میخوایم سواره دم کنیم، حالا تا نوکره آقام شده. خب خوششون اومده بودا سوار بکنه حالا جاوارا تو رای که میگه. خب یک کلمه هم حرف بزن، فقط نزدیکایی به استاق اونجا که دیگه ظهر بوده نماز بخونن میگن که خب شما میخوایی نهار چی بخوریم، بیشه خب میخوایی بیه کافه، میگه نه با من غذا باش چرد کرده بوده دیم. هرچی هم من خواست من گفتم بخور منم چیز دارم، چون میگو باش. بالاخره میرند و نماز میخونند و نهار اونا میرن کافه، اون دوتا بزرگواره، این دوتا میشنن اون پشت نونا پنل خودش نمیخورن به اصطلاح. بعد که غذا تموم شد میگن پاشو برو ببین اونا چی میخورن. ایشون میگه بلند شدم رفتم دیدم وا دک و دن کثیف آدارن نکبت میخورن. جالب است بدون بگم مکروه است غذا بیرون خوردن ها، یعنی این غذا و اینا رو پنیر آدم بخره ده بیاد تو، ولی این غذا و کافتریا و اینا از نظر یعنی روایات ما هم مکروه است. بگذار یه چشم به ایشون دادن که ببین دارن چی میخورن. بعد قضیه میگذره و یه مقداری یادم هست انگار گفتن 8 کیلومتر 8 فرسخی مشهد، میگم من اینجا پیاده کنم. میگه نمیخوای بریم مشهد؟ نه من همینجا پیاده شم، میخوام برم مشهد ولی فعلا دیگه اینجا میخوام. بعد میگن که من به تو یه وصیت عمل میکنم که بله شرط کرده، یعنی پولا بگی یه مقدار پول، من میرم پشت این کو میمیرم. بعد سریعا میری مشهد، ظاهرا میفرمان خدمت آیت الله میلانی، تو ذهنم این هست، میری میگوی فلانی مرده از فلان جمع، اینم پول کف مدفنش. خب ایشون میفرمان که من همین کار کردم و بعد گفتم نیامم تا مثلا یه صد دو صد که رفتم و دیدم طرف خود کرد، رفتم خدمت آیت الله و گفتم قضیه را. ایشون شناختند و گفتن از مردان الهی سا اومدند و میفرمودند وقتی که غسل و کفن و دفت تموم شد طولان تموم شد. من نکته دیگه داشتم میخواستم، یعنی بعضی آقا اینجوری زندگی میکنن، از نظر ما سواریم اونا پیاده، از نظر حقیقت والله اونا سوارن ما پیاده، ما زرعی نیستیم. یه زندگی های ناب دینی میشه کرد، این دل از ذکر خدا باز نشه، زندگی محدود نورانی به قول استاد می فرمودن آقا در تولید سرعت بگیرید نه در مصرف. یه جامعه در حال بازسازی جامعه است که بله در تولید سرعت بگیرید، در مصرف قناعت داشته باشید. اون وقت اگه برای نظام اسلامی آدم تولید کنه قلبش از یاد خدا نمیره، اما اگه برای اینکه خیلی بخوره تولید کنه همش فکر خوردنش است، هرسش میکشدش. میفرماد که این آدم ها را من دلم نمیاد این آیه 38 به راحت ازش ردشم. تمام این مقدمه ها رو گفتم برای این آیه. آیه 38 میگه ما که این آدم ها را ول نمی کنی، این آدم هایی را که اینجوری در خوف حق هستن و در ذکر حق هستن و در تسبیح حق هستن، اینا ها را جزاشون را احسن عمل میدن. یعنی چه؟ یعنی وقتی که شما مردید و بند مردم میبینین تمام نمازان بهترین نماز است انشاءالله. چطور؟ یعنی چقدر تلاش میکنیم تلاش میکنیم یه نماز حسابی بخونیم، نمیشه. خودتون که میدونیم بنده میدونم که نمیشه. میگن که به یارو گفتن که آقا بگو خدا شاهد است، اون یکی گفت بابا یکی را بگو که این بشناسه. حالا قضیه منه، من که میدونم نمیشه از نماز حسابی خون. حالا یه نماز حسابی وقتی که پرده رفت عقب میبینه انشاءالله به لطف خدا همه نمازامون اون نمازای ساده که خوندیم و هی قصه خوردیم، اون نمازای خوندیم و که هی بعد به خودمون نفرین کردیم، همه را برداشتن ریختن تو قالب بهترین نماز تهجد کردن. از اول تا الان همه نمازای ما را خوب حساب کردن. آیه را بخونید. لیجزیهم الله احسن ما عملوا. میگه برای این نور به جان این مؤمنین میندازیم که میخوان جزا، که خدا میخواد جزا بده به اینا. احسن ما عملو، هرچه عمل کردن خوبشا. اومدن جلسه، خب اومدیم جلسه، نصفش حواسمون پرت بوده، نصفش هم نیت. من خیلی میترسم که نیت آقایون این باشه که بیان یه چیزی یاد گیره. خدا میدن من میترسم اگه برای این بیان. شما برای این بیاد نیت دین باشد که این دل از یاد خدا نره. چیزی که یاد کسی نمیگیره. تازه اینا که ما هفته یاد گرفتیم همه چه یاد دارم، یا نصف بیشتریشا هفته دیگه که میاد همه چه یاد دارم. طبیعی بشر مفهوماتش که نمونه که، اما نیت هاش میمونه. یعنی این جلسه های اینجوری و بهتر از این جلسه ها را نیت این باشه که آیه 37 تو ذهنه بمونه، که یعنی که دل دائم به یاد خدا بشه. اگه حضور در جلسات دینی پیدا کنیم، ناخودآگاه دل از یاد خدا برخوردار میشه، کمتر خدا یادش میره، به شرطی که با این نیت بیاد. اگه به صرف معلومات بیای، العلم هو حجاب الاکبر. کدوم علم؟ همه علم. به قول مفسرین بزرگ، خود امام رحمت الله علیه یه جا می فرمیدن اینجا علم مطلق آورده است، علم عرفان و تفسیر و ریاضیات نداره، علم حجاب است. العلم هو هو هم هست میاره به اصطلاح ادبیون. الا اینکه شما حق بخواید. میفرماد که حالا اومدین جلسه، نصف نیتمون هم گاهی وقتا نیت غفلت میکنیم، عادتمون شده است بیان جلسه. بعد که آقا ورق بر میگرده، اگه شما نگران باشید انشاءالله که حق از نظرتون دور نشد، فردا که پرده رفت عقب این عجب، تمام جلسات را به عنوان بهترین نیت ازتون پذیرفتن. این به درد میخوره. میگه میخوایم چیکاری بکنیم؟ میخوایم بکنیم. بعد میگم خب این که فقط جلسه که اومدی ما شما بهتر حساب میکنیم. میگه نه، دنبالش هم گوش بده. و یزیدهم من فضله. خیلی عجیبه، اون وقت زیادی هم میذاریم روش. یزیدهم من فضله یعنی حق شما نیست، ما دوست داریم بندمون که تو راهمونه بیش از اون که مستحق بهش بدیم. همونه که یک روز یک بار به اخلاص بیا در بر ما، اگر کام تو بر نیامدان گه گله کن. والله یرزق من یشاء به غیر حساب. میگه خدا آخه اینجوریه، والله یرزق، خدا هر کسی که بخواد رزقش میده، اما نه اونقدر که خودش حساب کرده. هیچکی نمیتونه حساب کنه، اصلا به حساب نمیاد. چند تا نکته از اینجا. اولا گفت من یشاء، هر کسی خواست. یعنی تو اگه خدا خواستنی شدی، چون در آیه قبل گفت خواست است که چی بشه، گفت که ول فی بیوتن اذن الله ان ترفع. اونایی که خواست است بلند مرتبه بشن، اونا که به یاد حقن. پس هر کسا بخواد رزق بی حساب میده، اما کی را میخواد؟ اونایی که دائم به یاد حقن. از یه اگه آیه را متوجه نباشن فکر کنم مثلا جبره. میگه خب هر کی را خواست، پس حالا ما هر چی هم عبادت کنیم هیچ فایده نداره. خب خودش میگه که ما خواستیم اونایی که کعبه دلشون یاد ما در شعله ور است، اینها به مقامات عالیه برسن. ولی اینجا میگه که هر کسو خواست، یعنی خلاصه موهبتی است. تو قصه نخور، بگو من که خبرم نیست. این نتیجه را از این من یشا بگی، نگو من که خبرم نیست. بگو میگه نترس، هر کس خاص میده، یعنی محدود به اعمال تو نیست، نظر به لطف خودش تو بکن. بعد میفرماد به غیر حساب، میفرماد که یعنی از حد فکر شما بالاتر است، شما فوقش حساب میتونی بکنی. نه آقا، همینطوره واقعا. یعنی این که شنده میگن در روز قیامت مومن اصلا چشمش نورانی میشه، چیزایی میبینه که حسابش نمیکنه. اون طرفش هم خب سخت است. آیه بعدی که فقط سرجم میشه میگم خیلی دلم میخواد یادتون نره این چند تا آیه را، چون این دو تا آیه بعدی را انشاءالله باید به هم گره بزنیم یه بحث خوبی میشه. آیه بعدی میگه حالا این طرفش کافر آقا، قصهش قصه یه آدمیست که تو سراب دنبال آب بگرده، هیچی گرفت. بعد میگه مثل، میدونی مثل چی؟ مثل یه آدمی که تو دریا غرقه، موج گرفته استش، این یک. بعد رو سرش هم یه موجه، رو اون موج هم یه موجه، یه ابرم رو اون موجه، همه جا تاریک است، به طوری که دست خودش هم نمیبینه این آدم. میگه این طرف هم کافر. خودتون هم دیده کسی ها که کسی، حالا اینا اینجوری معنی میکنن بزرگان، یعنی کسی که در خودش فرو بره، در شهوت فرو بره، اون وقت بدنش احاتش میکنه، غرایزش احاتش میکنه، هوسش احاتش میکنه، جیگولگیش احاتش میکنه، به طوری که فکرش هم دیگه به دردش نمیخوره. نه؟ چون ید یه معنیش هم یعنی قدرت و فکر دیگه، برای آدم قدرتش فکرشه. میگه این طرف هم بوده. چرا؟ وقت آیه اینه دیگه، همین جمله رو برام نگاه کنید. میگه و من دو تا آیه رد شدم چون جمعش میکنه، و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. کافره که خدا نور بهش نمیده، کسی رم که خدا بهش نور نده این نور نداره، با فکرا قدرت و زرنگی آدم به جایی نمیرسه. زرنگی کنار دیر میتونه مفید باشه. بسیاری زرنگا چون دین نداشتن زرنگیشون بدبختشون کرد. هر که بالاتر رود احمق تر است، استخوان او بتر خواهد شکست. چرا؟ چون برای خدا نمیره. یکی هم مثل امام رفت بالا، دیدید که استخونش هم نشکست، با ملائکه محشور شد. وقتی نور نباشد، نور الهی، هر چه آدم تلاش کنه مثل مرداب، مرداب آدم واسه میره پا، به جنبه زودتر میره پا. اینجوریست. مقابل اون نور هدایت حق، اون زلالت فرد کافر هست. نسالو که وند او که یا الله، یا الله، یا الله، یا الله.